فصل چهارم.
گفتار چهارم. انسان 250 ساله مبارز. ششم محرم سال 1393 هجری قمری، 21 1391. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. پروردگارا به محمد و آل محمد هدایتی را که به ما وعده کرده ای و نصرتی را که به مؤمنین وعده کرده ای و تعالی و تکاملی را که برای انسانها مقرر داشته ای از ما دریغ مدار. پروردگارا پس از آن که دل ما را به شنیدن و دریافتن حقایق زنده کرده ای و فکر ما را با آشنایی به معارف منور فرموده ای، دل ما را و فکر ما را ممیران. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا
و اوحینا الیهم فعل الخیرات
و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. دو منصب امام، تبیین دین و رهبری جامعه. گفتیم که فلسفه امامت و آن موجبی که دوره‌ای به نام امامت را در تاریخ اسلام و شاید در تاریخ همه ادیان ضروری کرده دو چیز است. یکی عبارت است از تفسیر و تدوین و تطبیق و تشریح مکتب و دیگر ادامه راه پیغمبر و منذر صلی الله علیه و آله و هدایت کردن جامعه انسانها به آن سو و سمت و جهت که پیغمبر صلی الله علیه و آله مقرر و معین کرده بوده است. دو چیز موجب شد که پیغمبر صلی الله علیه و آله بعد از خود امام معین کند. این بحثی بود که دیروز کردیم. البته شنیدم که بحث برای بعضی از دوستان یک قدری صعب آمده و مشکل، البته نه غیر قابل قبول و دارای اشکال، یک قدری صعب آمده و توصیه کرده بودند که بنده یک قدری بیان را رقیق تر و ساده تر کنم. حرفی نیست، می شود ساده تر صحبت کرد، اما وقت کم است. بنده 4-5 روز دیگر بیشتر در این مجلس مجال ندارم و آنچه عرض می کنم همانطوری که قبلا هم اشاره کردم منتخب و گلچینی است از یک سلسله بحث هایی که مدتی است مطالعه اندکی و کار کوچکی رویش کردم. بنده مغتنم شمردم که در این چند روزی که بنا شده اینجا بیایم همین بحث را در محضر آقایان محترم عنوان کنم. اگر این جور باشد که یک نفر هم مطلب را گرفته باشد، ما یک قدری احساس می‌کنیم که به منظورمان رسیده ایم. البته دلمان می‌خواهد که اکثریت، بلکه همه خیلی خوب مطلب را بفهمند. به هر حال طبع مطلب این است که یک قدری فشرده باشد. حالا سعی می‌کنیم که اگر بتوانیم مطلب امروز را، نه مطلب دیروز را تکراراً توضیحی بدهیم. شرح و تفسیر دین از وظایف امام. پس امامت برای این لازم است که امام دو کار انجام دهد. یکی این که مکتب دین را که به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و آله از طرف خداوند به انسانها ارائه شده و در سطح اجتماع پیاده شده تفسیر کند. در اذهان مردم جامعه آن را پخته کند، با موارد و مصادیق تطبیق کند و به طور کلی این مکتب را برای آیندگان تشریح کند. مثلا از قبیل آنچه شما در زندگی امام صادق صلوات الله و سلامه علیه سراغ دارید. آن بزرگوار در مسند تدریس می نشستند و برای مسلمان های تشنکامی که از اکناف عالم اسلام برای شناخت اسلام و درک مقررات اسلام و معارف اسلام و اخلاقیات اسلام به سوی آن بزرگوار می رفتند، اسلام را بیان می کردند و حرفهای تازه می گفتند. اگرچه به یک معنا این حرف ها تازه نبود، یعنی در قرآن و در کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله سابقه داشت، اما خاصیت مطلب اصلا همین است که برای مردم یک گوشه های زیادی مجمل می ماند. این اجمال یک شرح دهنده لازم دارد و او امام است. این یک شغل. شغل دیگری که امام دارد این است که باید راه پیغمبر صلی الله علیه و آله را ادامه دهد. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر جامعه‌ای را به وجود می‌آورد و این جامعه را بر مبنای اصول اسلامی بنا می‌کند و حکومت این جامعه را در دست می‌گیرد و مثل قافله سالار دلسوز از راه آگهی این جامعه را به سوی هدف انسانیت، یعنی به سوی رشد، تکامل، تعالی، ترقی مادی و معنوی به پیش می‌راند. رهبری جامعه از وظایف امام. بعد که پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، که او هم مثل همه مردم جاودان نیست و میمیرد، باید دنبال سر او امامی بیاید و مردم را به پیش براند و روش بدهد و جامعه اسلامی را به سوی تکامل و تعالی بکشاند و سوق دهد. این شغل دوم است. اگر فرق این دو را درست نفهمیده اید، که البته فرق اینها خیلی روشن است، بنده بعد از پایان بحث برای شما توضیح خواهم داد. اما حالا اگر سلسله بحث های ما هم دستتان نیست، اجمالا همین یک مطلبی را که گفتم شأن امام چیست و فلسفه امامت کدام است در ذهنتان نگه دارید. حرف نافعی است و برای حل بسیاری از مشکلات به درد می خورد. به گمانم اگر شیعه از مدتها پیش به این طرف روی همین حرف تکیه می کرد، خیلی مسائل را حل می کرد و مخالفان خود را به بسیاری از داعیه های خود قانع و تسلیم می کرد. باری از این حرف گذشتیم. وظیفه امام مبارزه برای به انجام رساندن دو منصب خود. دیروز یک چیز دیگری دنبال این حرف به اشاره گفتم که امروز هم باز مختصراً آن را عرض می کنم، چون بحث ما باید رشتهش ادامه پیدا کند. این یک بحثی است تقریباً حاشیه‌ای، اما در عین حال لازم، که حالا اگر چنانچه امام فرصتی پیدا نکرد که این دو وظیفه را انجام دهد، باید چه بکند؟ یعنی اگر چنانچه قدرت‌های زمان اجازه ندادند که امام به تفسیر و تدوین مکتب بپردازد، آیا تکلیف از دوش امام برداشته شده است؟ نه اینکه ما بخواهیم برای امام تکلیف معین کنیم، نه، بر طبق اصول مقرره‌ای که از خودشان در دست داریم، مطلب چگونه است؟ اینجا تکلیف چیست؟ یا اگر قدرت‌های زمان و وضع اجتماعی آن وظیفه دوم را مانع شدند، یعنی نگذاشتند امام راه پیغمبر صلی الله علیه و آله را ادامه دهد و مردم را به سوی رشد و تعالی و تکامل بکشاند، اینجا وظیفه امام چیست؟ خیلی روشن است که وظیفه یک انسان مسئول، چه برسد به امام، در اینجا این است که تا آنجایی که در قدرت او و در وسع اوست کوشش و تلاش کند و موانع را برطرف کند و زمینه مساعدی ایجاد کند تا بتواند به وظیفه خود ادامه دهد. همچنان که می‌بینید در زمینه بیان احکام و بیان معارف همین کار را کردند. امام سجاد علیه السلام را در یک موقعیتی قرار می‌دهند که نمی‌تواند مثل امام حسن مجتبی و مثل امام حسین علیه السلام در مسجد مدینه بنشیند و مسلمان‌ها را دور خود جمع کند و با آنها حرف بزند. امام علیه السلام بعد از واقعه کربلا و واقعه حره در وضعی قرار دارد که چنین امکانی برای آن بزرگوار نیست. ولی می‌بینید که امام سجاد علیه السلام از بیان معارف دست نکشید. به عنوان دعا، به نام نیایش، مطالبی فراهم آورد و آنچه می‌خواست بگوید گفت، منتها در قالب دعا گفت. امام علیه السلام معارف اسلام را بیان کرد، منتها به صورت روایت نبود، به صورت صحیفه سجادیه بود و این صحیفه سجادیه محفوظ ماند و در نسل‌های بعد مورد استفاده پیروان امام سجاد علیه السلام قرار گرفت و امروز هم مورد استفاده ماست. همینطور اگر چنانچه در پیشبرد جامعه اسلامی امکان از امام گرفته شد، یعنی به قول معروف و متداول امام خانه نشین شد، که حالا میگویم این قول متداول چندان صحتی ندارد، و دست او از کار کوتاه شد، عملا زمام امر از او گرفته شد و نگذاشتند او به جای پیغمبر بنشیند، اینجا وظیفه‌اش چیست؟ آیا امام مثل ماست که وقتی یک مسئولیتی به ما دادند و نخواستیم یا نتوانستیم آن را انجام دهیم میگوییم خب ما نتوانستیم دیگر، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا هم که بیشتر از امکان و توان و قدرت بر من تحمیل نمی کند، لذا می نشینیم کنار. آیا امام هم همین کار را می کند؟ مثل آن بچه های بهانه‌گیر و تنبل که وقتی از مدرسه بر می گردند، اگر چنانچه دفتر مشقشان تمام شده بود یا مداد و خودکارشان تمام شده بود، این را مغتنم می شمرند و می گویند خب ما که دفتر نداریم پس مشق نمی نویسیم. آیا اینجوریست مطلب؟ دست امامان که از کار کوتاه ماند، زمام حکومت و قدرت که از آنها گرفته شد، آیا اینها یک گوشه می نشینند و می گویند خب خدای متعال به ما گفته بود که شما به عنوان رهبر مردم را هدایت کنید و جامعه اسلامی را به طرف رشد و تعالی و کمال بکشانید، اما حالا که ما کاری دستمان نیست پس بنشینیم کنار، مثل کنار نشستگان زمانهای اخیر و زمان ما؟ آیا امام اینجوری می کرد؟ مسلماً نه. مسئولیت پذیری ائمه علیه السلام. در اینجا هم وظیفه امام این است که حد اکثر کوشش و تلاش خود را به کار ببرد، آنچه می تواند در راه پیشبرد این مسئولیت و این هدف و خواسته خود انجام دهد، شاید بتواند زمام امور اسلامی را به دست بگیرد و قدرت را قبضه کند و در رأس جامعه اسلامی قرار بگیرد و جامعه اسلامی را آنچنان که خدا مقرر کرده است به پیش براند. نمونه این کجاست؟ اگر بخواهم یک نمونه روشنی را که شماها خبر دارید و می دانید برای شما بیان کنم، نمونه این در رفتار امیرالمومنین علیه السلام است در 40 شب بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله. همه شماها شنیده اید و در کتابها نقل کردند و باید درست هم باشد که امیرالمومنین علیه السلام 40 شب بر در خانه عده‌ای از یاران پیغمبر صلی الله علیه و آله و قرآن و از علاقمندان به اسلام می رفت و حتی دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله را هم با خود می برد، یعنی از جنبه‌های عاطفی و فکری هر دو استفاده می کرد تا شاید از این راه بتواند یک اقلیت پولادین نیرومند را در اطراف خود جمع کند و مطمئن باشد که اگر با اینها حرکت کرد، اسلام نونهال و اسلام جدید الولاده از بین نخواهد رفت. امیرالمومنین علیه السلام می رفت در خانه ها و مردم را دعوت می کرد که با او بیعت کنند و در خانه او بیایند تا او بتواند برود از یک اقلیت رقیب دیگر، چون اصحاب سقیفه اقلیت بودند، از یک اقلیت مستأثر دیگر، اقلیت پررو و پرمدعا، اقلیتی که نظر اکثریت توده مردم را با نیرنگ و تردستی جلب کرده، حق خود را بگیرد و در رأس جامعه اسلامی قرار بگیرد و آن شغلی را که پیغمبر صلی الله علیه و آله و خدا و قرآن برایش معین کرده است ادامه دهد و جامعه اسلامی را به سوی رشد، به سوی کمال، به سوی همان راهی که پیغمبر سوق می‌داد بکشد. دو وظیفه امام نسبت به مکتب و جامعه. بنابراین خلاصه‌ای که تا اینجا می‌توانیم بگیریم که بعد وارد بشوم به بحث امروزمان که دنباله بحث گذشته است، این است که امام دو شغل دارد، یکی مربوط به مکتب، یکی مربوط به جامعه. امام دو بال دارد که با این دو بال در آفاق محیط امامت پرواز می‌کند، یکی مربوط به فکر، یکی مربوط به عمل، یکی مربوط به ذهن، یکی مربوط به واقعیت. یکی این است که قرآن را در دست بگیرد، دیگر این است که زمام جامعه اسلامی را قبضه کند. این دو کار به عهده امام است. اگر یک وقتی دشمنهای دین، دشمنهای انسانیت، قدرتهای ظالم و آن کسانی که می‌خواهند همه چیز را از دست اهلش بگیرند و به خود اختصاص دهند، معارضه کردند، مخالفت کردند و نگذاشتند که امام این دو وظیفه خود را انجام دهد، امام باید بی امان تلاش کند، مبارزه کند، کوشش کند تا بلکه بتواند این دو منصب الهی را باز قبضه کند و راهی را که خدای متعال برای او معین کرده است ادامه دهد. خلاصه حرف ما این بود. سیره ائمه علیهم السلام، سیره یک مبارز یا یک سازشکار؟ در اینجا می رسیم به نکته اساسی مطلب بحثمان. همانطوری که در روزهای اول و دوم عرض کردم، بحث ما در این است که زندگی ائمه دوازدهگانه ما علیهم السلام که اینها را به نام و نشان می شناسیم چگونه گذشته است؟ وضع زندگی اینها در اجتماع زمان خود چگونه بوده؟ آیا آنطوری که یاوگوها و یاوسراهای تاریخ و آن کسانی که معاصرند به پیروی از مغرضین تاریخی بیان کرده اند، ائمه ما علیهم السلام همه جا یک زائده‌ای در دستگاه حکومت غاصبین بودند؟ آیا اینها کسانی بودند که دنبال روی قدرتها و اوضاع زمان و شرایط زمان باشند؟ خلاصه آیا یک ملای درباری بودند که گاهی هم مغضوب واقع می شد؟ ائمه ما اینجوری بودند؟ آیا قدرت‌های زمان را عملاً به رسمیت شناخته بودند و رفتارشان با شیعه یک رفتار اشرافی مآبانه‌ای بود که یک آقای، یک روحانی، یک ملای بزرگی، یک کشیشی با مریدان خود دارد؟ آیا زندگی ائمه ما این است؟ زندگی امام صادق علیه السلام ما این است؟ یا نه، زندگی اینها یک شکل دیگری بوده؟ زندگی اینها زندگی پرتلاشی بوده، زندگی اینها سرتاسر پیکار بوده که بحث ما اصلا در این است. انسان 250 ساله مبارز. بنده در اینجا یک ادعایی دارم. من خودم به این نکته رسیدم و سعی می کنم که انشاءالله این مطلب در روزهای آینده برای شما آقایان هم از صورت ادعا خارج شود و به صورت اعتقاد در بیاید. به حسب مطالعه‌ای که ما در زمینه زندگی این بزرگواران کرده ایم، ادعای ما این است که ائمه ما از آغاز تاریخ امامت جز یک استثنای کوچکی که بعد این استثنا را هم عرض می کنم تا روزگار شهادت امام عسکری صلوات الله علیه، در این مدت تقریبا 250 سال زندگیشان زندگی مبارزه و جهاد است. اینها یک عده مردم مجاهد بودند. این ادعای ماست. البته اگر اینجوری هم که مردم ما را عادت دادند که حرف را بی دلیل و تعبدن قبول کنند و خودشان اندیشه و تفکر نکنند بخواهیم مشی کنیم، خب همه باید قبول کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه خود شما در زیارت امین الله که از معتبرترین زیارات است، وقتی که خطاب به هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام صحبت می کنید و عرض ارادت می کنید، از جمله این را می گویید که
اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده،
شهادت می دهم که به تحقیق و بیشک تو در راه خدا آنچنان که شایسته است جهاد و مبارزه کردی. پس اگر ما بخواهیم مطلب را تعبدن هم قبول کنیم، این جهادی که در این زیارت هست باید مورد پذیرش باشد و ائمه ما باید چهره‌های مجاهد و فداکار و پرتلاش و پیکارجو و ستیزگر در نظر ما معرفی شوند، یعنی عکس آنچه ما تا الان در ذهن داریم. و اگر بخواهیم به منابع و مدارک تاریخی اشاره تفصیلی نکنیم و به طور اجمال رد شویم، باز همینطور باید این مطلب را فوراً قبول کنیم. به شهادت رسیدن ائمه علیهم السلام دلیل اجمالی مبارز بودن ایشان. بنده مکررن در سالهای گذشته به مناسبتهای دیگری این مطلب را اشارتن گفتم. منتها آن وقت مثل حالا روی این مطلب یک کار تفصیلی نکرده بودم و همینطور اجمالی گفته بودم. ما وقتی که نگاه می‌کنیم به 12 امام ما، جز امام 12 که در قید حیات هستند و خدا انشاءالله وجود مقدس امام ما را از بلیات محفوظ بدارد و ما را جز و احبای آن بزرگوار و دوستانش و یارانش قرار دهد، بقیه ائمه ما علیهم السلام همهشان یا در زندان به شهادت رسیدند یا در میدان جنگ شهید شدند و یا به وسیله دشمن غدار و حیلگر به صورت مرموزی کشته شدند. همه‌شان. شما خودتان مگر از قول امام علیه السلام نمیگویید، مگر نمیشنوید که ما منا الا مقتول او مسموم؟ در میان ما ائمه علیهم السلام کسی نیست مگر اینکه یا کشته شد به شمشیر یا اینکه او را در زندان و در تبعیدگاه شهید و مسموم کردند. خب من سوال میکنم، یک قدرت قاهر زمان چه کسی را در میدان جنگ یا در زندان یا در تبعیدگاه می کشد و شهید می کند؟ جز یک آدم پیکارجو را؟ جز یک آدم مزاحم را؟ جز به تعبیر منصور عباسی استخوان خورده ای را که در گلوی حکومت غدار زمان گیر کرده باشد و راه نفس را بر او گرفته باشد؟
هاز الشجل معترزو فی حلقی.
در چند روایت از قول منصور عباسی است که از دور اشاره می کند به امام صادق علیه السلام و می گوید او استخوان ریزه است که در گلوی من جا گرفته. جز این است؟ خب امام صادق علیه السلام را باید شهید کنند، باید مسموم کنند، چون مبارز است. اگر ما بخواهیم خصوصیات زندگی اینها را هم ندیده بگیریم، با آن تفصیلاتی که مورد نظر من است و انشاءالله عرض خواهم کرد، همین اجمال کافی است که ما معتقد شویم که ائمه 11 ما علیهم السلام همه در حال پیکار و در حال مبارزه و در حال جهاد از دنیا رفتند. برخی از برخوردهای قهرآمیز با ائمه علیهم السلام به دلیل اینکه اینها را کشتند، به دلیل اینکه موسی بن جعفر علیه السلام را زندان ابد کردند. اگر موسی بن جعفر علیه السلام در زندان شهید نمی‌شد یا از دنیا نمی‌رفت و 20 سال دیگر هم زنده می‌ماند، آن بزرگوار را که از زندان بیرون نمی‌آوردند. اگر می‌خواستند بیرون بیاورند، زندان نمی‌بردند. به دلیل اینکه امام باقر 2 بار، امام صادق 2 بار، امام سجاد علیه السلام 2 بار تبعید شدند. علی ابن موسی رضا علیه السلام تبعید شد. امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام هر کدام چند بار زندان و تبعید رفتند، به دلیل اینکه 3 امام آخر ما، یعنی امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام در بحبوحه جوانی کشته شدند. امام جواد علیه السلام را 25 ساله کشتند. امام هادی علیه السلام را 32 ساله یا 33 ساله کشتند. امام عسکری علیه السلام را 28 ساله کشتند. یک جوان 25 ساله را که اینقدر علاقه‌مند دارد چرا می‌کشند؟ یک جوان 32 ساله‌ای که این همه در آفاق عالم اسلامی علاقه‌مند دارد، وابسته به دودمان پیغمبر صلی الله علیه و آله است، مردم او را سرچشمه الهام و وحی خود می‌دانند، کشتن او برای چیست آخر؟ چرا او را می‌کشند؟ آیا جز این است که در کشتن او برای قدرت‌های زمان مصلحتی وجود داشته است که از مصلحت زنده ماندن او و راضی نگه داشتن مردم به مراتب بزرگتر بود؟ مگر در زنده ماندن او خطری برای قدرت‌های زمان وجود داشته است که به مراتب از خطر نارضایی مردم در صورت کشته شدن او بزرگتر و بیشتر و مهمتر بود؟ اینها مسائل اجمالی است که اگر شما فقط همین مسائل را در نظر بگیرید و آنچه را که انشاءالله عرض خواهیم کرد به تفصیل در روزهای آینده درباره زندگی ائمه علیهم السلام و مناسبات اینها با خلفا و مناسبات اینها با علمای زمان و مناسبات اینها با شیعه و با دوستان و با مخلصین خودشان هم ندیده بگیریم، که هر یک آیتی است بر ادعای ما و شاهد صدقی است، همین مقداری که بنده امروز گفتم کافی است که یک انسان منصف را معتقد کند که امام صادق علیه السلام مشغول مبارزه و جهاد بود، موسی بن جعفر علیه السلام مشغول مبارزه و جهاد بود. بنده یک وقتی در جایی یک سخنرانی در این زمینه کردم. عنوان سخنرانی همرزمان حسین بود. یعنی امام صادق علیه السلام همرزم حسین علیه السلام است، در میدان حسین است. موسی بن جعفر، امام جواد، امام هشتم علیهم السلام همرزم حسینند، در میدان حسین و دوشادوش حسین. چطور شد که وقتی صحبت امام حسین علیه السلام می آید تو فوراً به امام صادق علیه السلام استشهاد می کنی؟ شما یک مطلبی را بیان می کنید، می گویید که آقا امام حسین چنین. او میگوید اگر راست میگویی پس چرا امام صادق چنان؟ عجب، امام صادق ضد امام حسین بود؟ رفتار امام صادق متناقض با امام حسین بود؟ یا توی خفاش صفت نفهمیدی و ندیدی؟ یا آن غرض ورز نخواست بگذارد که تو بفهمی و ببینی؟ امام صادق دوشادوش حسین است، همرزم حسین است، در کنار حسین است و با همان دشمن می جنگد و مبارزه می کند. با همان دستی که حسین علیه السلام را شهید کردند، او را هم شهید کردند، منتها در دو میدان. و مهم این است، اگر بنده همین اندازه هم بحث می کردم، باید مستمع منصف و کسی که این مطلب حتی برایش اول بار مطرح می شود، معترف شود. در این حال ما البته به تفصیل صحبت می کنیم. منظور از جهاد و توصیف اقدامات امامان علیهم السلام. مقدمتاً باید این را بدانیم که ائمه اهل بیت علیهم السلام که بیشتر تکیه ما روی هشت امام ما بین امام سجاد و امام عسکری علیهم السلام است، این که میگوییم مجاهد بودند و جهاد میکردند یعنی چه؟ لازم است بنده این را برای شما درست تبیین کنم. وقتی که ما میگوییم امام صادق علیه السلام جهاد میکرد، میبینید که مستمع فوراً سوال میکند. البته شما آقایان که خیلی نجیبید و این سوال را نمی کنید، بعدن هم سوال نمی کنید. آنهایی که مستمع این حرف ها نیستند، به همین دلیل که مستمع نیستند سوال می کنند. کجا امام صادق علیه السلام جهاد می کرد آقا؟ ما که شمشیری دست امام صادق ندیدیم. ما که از امام صادق علیه السلام میدان جنگی نشنفتیم. بنده از این سوالات گوناگونی که در این زمینه مطرح می شود، احساس می کنم که اصطلاح جهاد، این واژه مخصوص در فرهنگ اسلام یک اصطلاح ناشناخته است. مقدمه‌ای که می خواستم بگویم همین بود. این را باید بیان کنیم که جهاد یعنی چه؟ دو تفسیر غلط و یک تفسیر صحیح از جهاد. درباره جهاد دو تفسیر غلط وجود دارد و یک تفسیر درست. آن دو تفسیر غلط دو نقطه مقابل هم است. یکی از یک جهت انحرافی است، یکی از جهت مقابل آن انحرافی است.
گسترده تر بودن معنای واژه جهاد در قرآن نسبت به اصطلاح فقهی آن.
می دانید که واژه جهاد در قرآن در موارد زیادی استعمال شده و در روایات چندین برابر قرآن استعمال شده و یکی از واجبات دین اسلام جهاد است. واژه جهاد در قرآن غیر از این اصطلاح در فقه شیعه است. در فقه شیعه به حسب متداول و معروف میان فقها، به خصوص در قرنهای بعد از آغاز غیبت، یعنی از قرن پنجم به این طرف، واژه جهاد فقط به یک معنای محدودی اطلاق می شود. اما در قرآن اینجور نیست. در قرآن معنای جهاد با معنای جهاد در فقه اسلامی و در کتب فقهیه و در حقوق اسلامی قیاس نمی شود. یک تفسیر غلط از جهاد، جهاد بودن هر تلاشی. آن دو معنای انحرافی که عرض کردم یکیش این است. میگویند جهاد بر طبق لغت یعنی کوشش و جهاد در راه خدا، یعنی مطلق کوشش در راه خدا. برای اینکه این معنا را درست در خارج پیاده کنند، میگویند هر کاری که شما برای خدا میکنید یک کوششی است و یک جهاد است. مثلا فرض بفرمایید که شما اول صبح ساعت 8 از منزل، از زیر کرسی، از کنار بخاری گرم، از توی اتاق راحت زحمت میکشید، به خودتان رنج میدهید، بیرون میایید، دست میکنید در جیب، یک زحمت است. سویچ ماشین را از جیب در میآورید، یک زحمت است. در این ماشین 80-90 هزار تومانی را باز میکنید، یک زحمت است. سوار ماشین میشوید، نمیدانم گاز میدهید، دنده عوض میکنید، بالاخره ماشین را راه میاندازید و در خیابانهای شلوغ تهران با این ناراحتیها حرکت میکنید و میایید تا بازار. اینها همه اش زحمت است. خدا اجرتان بدهد. بعد تشریف می آورید در حجره یا توی اداره یا فلان گوشه دیگر می نشینید. این شاگرد می آید، آن منشی می آید، با این یک کلمه حرف می زنید، با آن یک کلمه حرف می زنید، آفتاب تا آفتاب، از طلوع تا غروب زحمت زیادی می کشید تا 1000 تومان گیرتان بیاید. خب زحمت می کشید. منتها چون این زحمت برای این است که رزق حلالی را تحصیل کرده باشید و پرتقال و موز و چلو کباب و بوقلمون و دیگر چیزها را برای آقازاده ها بخرید و با آنها بدهید بخورند، این کار شما جهادی است در راه خدا. کوشش است دیگر. کوشش نیست؟ زحمت نیست؟ تلاش نیست؟ خب تلاش است دیگر. تلاش معاش. لذاست که میگویند رزق حلال تحصیل کردن یک نوع جهاد است. اسم این را می‌گذارند جهاد. از اینجا شما شروع کنید تا بزرگترین کارها و کوچکترین کارها، که اینها همه‌اش یک تلاشی است. اگر برای خدا بود جهاد است. می‌گویند آقا جهادی که در اسلام هست
و جاهدوا فی الله حق جهاده،
یعنی اینکه تلاش کنید در راه خدا آنجوری که لازم است تلاش کرد، این است. تلاش کنید برای کسب، تلاش کنید برای علم، تلاش کنید برای زندگی، تلاش کنید برای دیدار دوستان. هر زحمتی که بکشید جهاد فی سبیل الله است. محصلی که درس می‌خواند و زحمت می‌کشد و آن فرمول‌های مشکل را حل می‌کند، یا آن مسئله فقهی یا نحوی یا اصولی مشکل را حل می‌کند، اگر این کار او برای خداست، یعنی برای خیر مسلمان هاست و با توجه به خداست، این یک جهاد است. و از این قبیل و از این قبیل و از این قبیل. این یک تفسیر از جهاد است در نظر یک عده. لذاست که میبینید خودشان را از مجاهدین میدانند دیگر. میگویند آقا ما هم جهاد میکنیم. وقتی که با او حرف بزنی، برای اینکه تعجب نکنی از او که جهاد میکند، به خودت هم تمسک میکند که آقا شما هم جهاد میکنی. همین که در دکان آمدی و در را باز کردی و نشستی جهاد است. این تفسیر تفسیر غلطی است و خیلی هم غلط است. ما منکر نیستیم که لغت جهاد به معنای مطلق کوشش است و از ماده جهد یا جهد است، این مسلم. اما اگر چنانچه جهاد در قاموس اسلامی و در فرهنگ اسلامی به این گلو گشادی بود، لزومی نداشت که اسم خاصی روی این بگذارند در مقابل سایر اسمهایی که در اسلام هست. دلیلی بر اشتباه بودن تفسیر جهاد به کوشش. خب نماز هم یک جهادی است بنابرین، روزه گرفتن هم یک جهادی است بنابرین، به حج رفتن و زکات دادن و همه اعمال اسلامی یک جهادی است بنابرین. چرا یک اسم خاصی رویش بگذارند؟ چرا بی خودی بیایند یک واژه دیگری درست کنند؟ پس جهاد مطلق کوشش نیست. جهاد یک چیزی است در مقابل نماز، در مقابل امر به معروف، در مقابل زکات، در مقابل حج، در مقابل صله رحم، در مقابل بر به والدین، در مقابل راست گفتن، در مقابل کم نفروختن، در مقابل همه واجبات دیگر. جهاد یک واجبی است، یک فریضه است، یک واجه است در مقابل واجه های دیگر. این مسلم است. پس در فرهنگ اسلامی، یعنی قرآن و روایات، دایره جهاد را به این وسعت گرفتن خطای بزرگی است. خیلی بزرگ است این خطا. پس این یک تفسیر که تفسیر غلطی است. تفسیر غلط دیگر از جهاد، جهاد یعنی مبارزه مسلحانه. تفسیر غلط دیگر نقطه مقابل این است. میگویند جهاد در اصطلاح قرآن و حدیث یعنی جنگ با شمشیر در یک میدانی که دشمن آن طرف ایستاده باشد، تو این طرف ایستاده باشی، شمشیر را از غلاف بیرون بکشی و بزنی به دشمن، یا تیر و نیزه را او به تو بزند و تو به او بزنی. این میشود جهاد. این تعبیر هم درست نیست. درست است که جهاد در فقه اسلامی به این معنا استعمال شده، که همان را هم ما ایراد داریم که چرا باید فقط به این معنا استعمال شود. اما در قرآن جهاد به این معنا نیست. بنده شواهد و قرائن نسبتاً زیادی دارم بر این که جهاد در قرآن فقط به معنای جنگ مسلحانه در مقابل دشمن مشخص نیست. نه اینکه جهاد شامل این نمی شود. چرا؟ این اعلی مرتبه جهاد است. نقطه عالی و اوج واژه جهاد است. اما نه اینکه همه جهاد باشد، نه. جهاد ممکن است شقوق و اشکال دیگری هم داشته باشد و دارد. بنابراین تفسیر دوم هم غلط است. شاهدی بر اشتباه بودن تفسیر جهاد به جنگ. در اینجا یکی از شواهد را عرض می کنم برای کسانی که اهل تحقیقند و دلشان می خواهد با استدلال به آیات قرآن مطالب را قبول کنند. در سوره براءت آیه شریفه می فرماید
یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم.
ای پیغمبر، با کفار و با منافقان جهاد کن. در فقه شیعه و به طور کلی در فقه اسلام مسلم است که پیغمبر صلی الله علیه و آله با منافقان جنگ مسلحانه رویاروی نکرده و با آنها در یک میدان قرار نگرفته و جهاد پیغمبر با آنها به شکل دیگری انجام گرفته. در این حال در این آیه از مبارزه پیغمبر صلی الله علیه و آله با اینها تعبیر به جهاد شده. بنابراین جهاد با این دو تعبیر غلط است. تفسیر صحیح از جهاد مبارزه با دشمن. آنچه به نظر ما تفسیر واقعی کلمه جهاد است این است: جهاد عبارت است از درگیری با یک دشمن. این دشمن هر که می خواهد باشد، به یکی از اشکال و شقوق ممکن. به عبارت دیگر، برای اینکه این تعریف با معنای لغوی جهاد هم تناسبی داشته باشد، جهاد عبارت است از تلاش و کوشش در راه پیشبرد هدف، منتها آن تلاش و کوششی که با درگیری با دشمن همراه است. آن تلاشی که با درگیری با دشمن همراه نیست، اسمش جهاد نیست. یعنی اگر ما بخواهیم یک واژه کوچکی را، یک لغت بسیطی را در فارسی انتخاب کنیم که جهاد قرآن و جهاد روایت را با آن بخواهیم تطبیق کنیم و این واجب را بفهمیم، باید کلمه مبارزه را بگوییم. مبارزه به این معنا. البته مبارزه در معنای اصلی لغویش به این معناست که در میدان جنگ‌های رویاروی یک نفر بیاید با یک نفر دیگر تن به تن بجنگد. این را می‌گفتند مبارزه. یک نفر می‌رود توی رختخواب گرمش کنار بخاری می‌لمد، از روی فراغت فکر می‌کند که من درباره چه مسئله‌ای تحقیق کنم. ناگهان بیادش می‌آید که این مسئله هنوز حل نشده است که آیا هفت آسمان از جنس طلاست یا از جنس نقره است یا از جنس دیگر است. بعد بنا می‌کند کتاب‌ها را گشتن، مطالعه کردن، چه کردن تا این مسئله را تحقیق می‌کند و حل می‌کند. به این کار جهاد نمی‌گویند. این اسمش مبارزه نیست. یا فرض بفرمایید یک نفر دانشمند محققی برود بنشیند درباره یک مسئله حقوقی خشک غیر لازم یا حتی لازم، مثل یک مسئله‌ای که در شیمی است، یک مسئله‌ای که در فیزیک است، یک مسئله‌ای که در ریاضی است، یک مسئله‌ای که مورد استفاده و انتفاع مردم است، زحمت بکشد و تحقیق کند. به کار او جهاد نمی‌گویند. کما اینکه در فارسی هم به آن مبارزه نمی‌گویند. به اینشتین یک مبارز نمیگویند. به آن کسی که عالی ترین تحقیقات علمی را هم بکند یک مبارز نمیگویند. چرا؟ برای خاطر این که این عمل، این تحقیق، این کشف، این کاری که به وسیله فکر یا به وسیله پول یا به وسیله دست انجام گرفته، در راه پیشبرد یک هدف فکری ایدئولوژیکی و در راه مقابله با دشمن این فکر به کار نرفته. لذا به این کار جهاد نمیگویند. کما اینکه در فارسی هم به آن مبارزه نمیگویند. آن کسی که پول میدهد و مثلا فرض بفرمایید یک بنیان رفیع میسازد، یک خانه میسازد، یک بیمارستانی میسازد، حتی یک مدرسه میسازد، به این کار مبارزه نمیگویند. به آن جهاد نمیگویند. انفاقی هست، اما این انفاق جهاد نیست. چرا؟ چون در آن درگیری نیست، چون در آن مقابله با یک قدرت مضری نیست، چون در این عمل یک نوع ستیزگری با مخالف، با آن کسی که سد راه است مندرج نیست. لذا با آن نمیگویند جهاد. البته کار خوبی است، اما جهاد نیست. خیلی کارها خوب است، اما جهاد نیست. نماز هم خوب است، اما جهاد نیست. توجه کردید؟ می خواهیم معنای جهاد روشن شود که وقتی می گوییم ائمه علیهم السلام جهاد می کردند، بدانید یعنی چه. اما همین آدم کتاب نویس می رود درباره یک مسئلهی که در آن درگیری با دشمن هست تحقیق می کند. فرض بفرمایید که یک دشمنی در راه پیشبرد اهداف خصمانه خود یک طرز فکری را برای مردم ایجاد می کند. مثلا عبدالملک مروان که خلیفه اموی است، برای اینکه بتواند روی دوش مردم خوب سوار شود و مردم در مقابل او نفس نکشند و کسی خار راه ترکتازی و وحشیگری او نباشد، طرز فکری به صورت جبر را ابداع می کند که یعنی هرچه خدا می خواهد بدون اختیار و اراده بنده همان واقع می شود و بنده هیچ اختیاری ندارد. این طرز فکر را اول معاویه ابن ابی سفیان، بعد هم خلف شایسته متناسب با خودش یعنی عبدالملک مروان در بین مردم ترویج کردند. منظورشان هم این بود که مردم جبری بار بیایند، یعنی بگویند رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشودند. چرا با عبدالملک مبارزه می کنید؟ چرا با دستگاه حکومت اموی این طرف و آن طرف درگیری درست می کنید؟ فایدهش چیست؟ معلوم است که تا خدا نخواهد که نمی شود. با تلاش من و تو هم خدا ارادهش را عوض نمی کند. خدا خواسته است که عبدالملک عبدالملک باشد. خدا خواسته که تو زیر بار عبدالملک رفته ای. یک چنین عقیده ای را مردم پیدا کنند. وقتی که این عقیده را پیدا کردند، عبدالملک آسوده خاطر می شود و در قصر شاهیش 7 پادشاه را هم خواب می بیند. خواب راحت. این طرز فکر را عبدالملک در یک روزگاری ترویج کرد. جهاد فکری در اینجا این است که یک دانشمند، یک محقق قلم در دست بگیرد و ثابت کند که این طرز فکر یک طرز فکر غلط است. این هم کتاب نویسی است. آن صورت قبلی هم کتاب نویسی بود، اما آن جهاد نبود، این جهاد است. چرا؟ برای خاطر این که در آن درگیری با عبدالملک نبود، در این درگیری با عبدالملک هست. جهاد مالی مثال دیگر خرج کردن است. خیلی ها خرج می کنند، خیلی ها قنات جاری می کردند، خیلی ها چاه می کندند، خیلی ها مسجد و مدرسه و بیمارستان و غیر ذالک می ساختند. اما گفتیم تا یک صورت درگیری در اینها نباشد جهاد نیست. بعضی ها هم هستند که خرج می کنند که این جهاد است، چون این جاهایی امام صادق علیه السلام احتیاج به پول دارد. زید ابن علی ابن الحسین می خواهد برود به کوفه خروج کند، احتیاج به پول دارد. یک نفر زن دستش را می کند در این چارقدی که به سرش بسته، گره باز می کند، یک دینار طلا در می آورد، می دهد به زید ابن علی و می گوید آقا این مال شما، بروید خرج کنید. این جهاد است. آن صدها هزار دیناری که داده شده بود برای اینکه فقرای شام پایتخت عبدالملک اطعام شوند، فقرای مدینه اطعام شوند، آنها البته انفاق بود، نمی گویم هیچی نبود، اما جهاد نبود. اما این یک درهم یا یک دینار جهاد است. اینها با هم قاطی نشود. جهاد شعری کمیت. کمیت می آید در مقابل امام صادق علیه السلام یک قصیده می خواند. شعر کمیت جهاد است. شعر دعبل جهاد است. اما شعر بسیاری از شعرایی که در متن رسول الله صلی الله علیه و آله شعر می گفتند، در توحید خدا شعر می گفتند، به شعرهایی که در متن عبدالملک می گفتند کاری نداریم. جهاد نیست. چرا؟ چون برای عبدالملک اشکالی ندارد که در متن رسول الله صلی الله علیه و آله شعر بگویند. کاری نداریم که اگر عبدالملک در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله بود، به جای جدش یا سلفش ابو سفیان، او هم با رسول الله صلی الله علیه و آله می جنگید. اما حالا که رسول الله صلی الله علیه و آله نیست، هرچه می خواهند برای رسول الله صلی الله علیه و آله شعر بگویند. برای او اهمیتی ندارد. او می گوید من جانشین رسول الله هم. برای او اهمیت دارد که کسی درباره فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله یعنی علی ابن الحسین سجاد علیه السلام شعر نگوید. کمیت که می آید درباره علی ابن الحسین علیه السلام شعر می گوید، شعرش جهاد است. چرا؟ چون مضمونش درگیری با هشام ابن عبدالملک و با خود عبدالملک خلیفه زمان است. همان روز خیلی ها بودند که برای رسول الله صلی الله علیه و آله شعر می گفتند، در توحید شعر می گفتند، اما هیچ گونه مبارزه محسوب نمی شد، درگیری محسوب نمی شد، لذاست که جهاد هم نبود. بنابراین شعر گفتن فرق می کند. دعبل خزایی شعرش جهاد است، کمیت شعرش جهاد است. آن وقت امام صادق صلوات الله علیه چون که یک عمل مجاهدت آمیز اسلامی انجام گرفته، از این زن بیوه، از آن جوان فقیر، از آن پیر فرتوت، از آحاد بنی هاشم پول می گیرد. چند هزار دینار پول درست می کند، می دهد به کمیت. پس ببینید قضیه فرق می کند. نماز خواندن یک وقت جهاد است، یک وقت جهاد نیست. انفاق کردن یک وقت جهاد است، یک وقت جهاد نیست. شعر گفتن همینجور، چیز نوشتن همینجور، فکر کردن همینجور. راه رفتن گاهی در یک صورتی جهاد است، در یک صورتی جهاد نیست. جهاد مسلحانه. البته یک صورت خیلی روشن جهاد هم این است که انسان شمشیر به دست بگیرد، بیاید در مقابل دشمن با شمشیر بزند توی سرش، یعنی آن کاری که امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگهایش کرد. امام حسن مجتبی علیه السلام مقدماتش را فراهم کرد که برود به جنگ و امام حسین علیه السلام در میدان کربلا انجام داد. این جهاد مسلحانه است، اما جهاد غیر مسلحانه را هم دیگر مسلمانهای زمان ممکن است بکنند. معنای صحیح جهاد. پس اگر بخواهیم معنای جهاد را درست تشریح کنیم، درست بفهمیم، باید بگوییم جهاد به طور مطلق یعنی درگیری و مبارزه با قدرت‌های ارتجاعی ضد تعالی و تکامل انسانی، یعنی ضد اسلام و ضد قرآن. هر جور که با اینها درگیری کردید، این در اسلام اسمش جهاد است. البته یکی از انواع جهاد درجهش بالاتر است، شریفتر است، عزیزتر است، دارای اجر بیشتری است و دیگری درجهش درجه نازلتر است، درجه ضعیفتر است، درجه کم ارزشتر است. ولی همه اینها تحت عنوان و سرپوش و واژه جهاد محسوب است. جهاد بودن تمام اقدامات ائمه علیهم السلام. خب بعد از آن که ما معنای جهاد را فهمیدیم که نه این است و فقط جهاد مسلحانه است که فقهای شیعه در کتبشان یک بابی مخصوص این موضوع باز کردند و نه به آن گل و گشادی و ولنگ و بازی است که هر تلاشی به هر صورتی اسمش جهاد باشد، بلکه در جهاد درگیری لازم است به هر شیوهی و در راه هدف بودن و جهت داشتن و سمت داشتن. آن وقت خیلی آسان می توانیم این را به طور اجمال قبول کنیم که ائمه اهل بیت علیهم السلام جهاد می کردند. دیگر نباید سوال کرد که آقا امام صادق علیه السلام کی شمشیر دستش بود؟ مگر لازم بود شمشیر دستش باشد؟ مگر لازم بود امام صادق علیه السلام عمامه را بردارد و بیاید توی میدان شعار بدهد؟ کافی بود که امام صادق علیه السلام بیندیشد، امام صادق علیه السلام فرمان دهد، امام صادق یک کلمه بگوید که این کلمه اصلی باشد تا مسلمانهای زمان خود او و بعد از زمان خود او از آن اصل پیروی کنند. این کافی بود تا این که امام صادق علیه السلام را مجاهد بدانند. یا الله و یا الله و یا الله، یا الله و یا الله و یا الله، یا الله و یا الله و یا الله و یا الله.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
پروردگارا به محمد و آل محمد قصورهای ما را بر ما مگیر. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را به پیمودن راه خود موفق بدار. پروردگارا در آنچه گفتیم و شنیدیم پندی و درسی و برنامه‌ای برای همه ما قرار بده. پروردگارا زندگی ما و مرگ ما را زندگی و مرگ آل محمد قرار بده. ما را از یاران آنان، از دوستان آنان، از حامیان آنان و از مجاوران آنان در دنیا و آخرت قرار بده. به حرمت سوره الفاتحه.